رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خولزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه 24 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. وزیر کارهای خارجه آلمان سفیر آمریکا را به نشانه اعتراض به وزارت احضار نمود. چرا؟ در دوشنبه حکم زندان ملای جادوگر را اعلان کردند و از 24 اکتبر به این سو در بلاروسیا ماشین راننده مست را مصادره می کنند. تفصیل خبرها. وزیر کارهای خارجه آلمان سفیر آمریکا را احضار نموده است تا به وی اعتراض کند که واشنگتن گفتگوها و مکاتبه های انگلا مرکل را جاسوسی میکرده است. یک خانم سخنگوی حکومت آلمان که از خود نام نبرد گفت که گویدا وسترول وزیر کارهای خارجه آلمان با جان امرسون سفیر آمریکا ملاقات کرده است. احضار سفیر آمریکا در رشد مناسبات طولانی دیپلماتی این دو کشور متفق رویداد غیر معمولی دانسته می شود. روز چهارشنبه انگلا مرکل به باراک اوباما زنگ زد و شکایت کرد که کشف آمریکا گفتگوهای تلفنی همراه وی را نظارت میکند. ادوارد سنودن کارمند پیشینی قراردادی آژانس امنیت ملی آمریکا گفته بود که حکومت آمریکا ثبت‌های زیادی تلفنی و اینترنتی سراسر جهان را گردآوری کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نقشه گرفته است که در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو شورای اقتصادی اوراسیا بعضی ملاقات‌های جدی انجام دهد. یوری اوشاکوف مشاور پوتین گفت که رئیس جمهور روسیه با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروسیا ملاقات و درباره ماجراهای پیرامون شرکت اورالکالی گفتگو خواهد کرد. ولادیسلاو بامگرتنر رئیس کلی این شرکت روسیه از ماه آگوست سال جاری در مینسک در بازداشت به سر برد. مینسک وی را برای سوء استفاده از مقام گناهگار می داند. پوتین همچنین با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین ملاقات و تلاش های این کشور برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا را بررسی می کند. در ملاقات رهبران کشورهای عضو شورای اقتصادی اوراسیا در مینسک، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت دارد. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه اسدالله ابراهیموف را که با نام ملای جادوگر معروف شده است 7 سال محکوم به زندان کرد. اسماعیل دولتوف معاون رئیس دادگاه ناحیه سینا و قاضی این پرونده پر سر و صدا 24 اکتبر ضمن اعلام حکم گفت که دادگاه اینچنین اسدالله ابراهیموف را به 365 نشان داد که برابر با 14000 سومانی است جریمه کرده است. وکیل مدافع و پیوندان اسدالله ابراهیموف بلافاصله گفتند که از این حکم داد دادگاه راضی نیستند و به دادگاه تجدید نظر شکایت می‌برند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. مقامات کارهای داخلی ناحیه عینی مرد 36 ساله را دستگیر کردند که به بدن همسرش 9 کارت زده است. از دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر دادند که مهران شاه رستموف سال تولدش 1977 ساکن ناحیه عینی از جانب کارمندان این نهاد به گمان سوء قصد و کشتار دستگیر کرده شده است. رستموف روز 23 اکتبر در کوچه با همسرش مییزا و نرگیزه سال تولدش 1977 جنجال کرده است و او را با کارد دست 9 ضربه زده است. یک مرتبه به شکم خود هم ضربه زده است. گفته می شود در نتیجه هر دو جراحت وزنین جسمانی برداشتند و در بیمارخانه بستری گردیدند. برای رسیدگی به قضیه پرونده جنایی باز شده است. پارلمان یا مجلس ایران میگوید که غنیسازی اوران را در سطح 20% باز داشته است و برای تامین ریاکتور آزمایشی هسته‌ای سوخت کافی تولید کرده است. در واکنش‌هایی که روز سه‌شنبه در تارنمای مجلس ایران به نشر رسید، حسین نقاوی حسینی معاون رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که دیگر ضرورت تولید سوخت باقی نمانده است. بنا به گزارش‌ها، هیئت مذاکره ایران در ژنو پیشنهاد کرده است که در سطح 20% غنیسازی اوران را باز دارد، ولی تا حال حکومت ایران در این باره آشکارا توضیحات نداده است. در یکی از مسجدهای شهر ولگاگراد روسیه یک شخص نامعلوم به مسجد حمله برده است. پلیس محلی میگوید که یک حملهگر ناشناس صبح روز پنجشنبه به مسجد محلی مواد ترکنده پرتاب کرده است و کسی از آن آسیب ندیده است. و از 24 اکتبر به این سو در بلاروسیا ماشین راننده مست را مصادره میکنند. بر اساس قانونی که از 24 اکتبر به اعتبار درآمد، رانندگانی که در دوام یک سال بار دوم در حالت مستی یا سرخوشی به دست میافتند، ماشینشان را مصادره خواهند کرد. این قانون هم به شهروندان بلاروسیا و هم به شهروندان خارجی تعلق دارد که در این کشور پسی فرمانی ماشین می نشینند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی اون را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی زیل را برای پخش آماده کرده ایم. دادگاه ناحیه سینای شهری دوشنبه ملای جادوگر را به 7 سال زندان محکوم کرد. نامزدهای مقام ریاست جمهوری تاجیکستان از حزب‌های مختلف در خوجند ملاقاتی به اصطلاح دستجمانه انجام دادند. از چنین ملاقات چی سود؟ و میخائیل ساکاشویلی از مقام ریاست جمهوری گرجستان کنار می‌رود. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. دادگاه ناحیه سینا اسدالله ابراهیموف معروف به ملای جادوگر را به 7 سال زندان محکوم کرد. اما اسدالله ابراهیموف در سخن نهایی خود از دادگاه خواسته بود که با توجه به وضع بدی سلامتیش و داشتن 8 فرزند برای وی در شکل جریمه حکم صادر کنند. همکارم گنجینه گنج در مورد این حکم دادگاه گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه سینا پنجشنبه 24 اکتبر اسدالله ابراهیموف را با جرم قلابی و حرکت‌های زورآوری که دارای خصوصیت شهوانی دارند به 7 سال حبس در زندان نظام شدید محکوم کرد. اسماعیل دولتوف معاون رئیس دادگاه ناحیه سینا و قاضی این پرونده پر سر و صدا هنگام اعلان حکم گفت که
ابراهیم اسدالله پنجشنبه 26
همینطور بر اساس حکم دادگاه اسدالله ابراهیموف معروف با ملای جادوگر بعد ادای حکم باز 5 سال دیگر از حق فعالیت های مذهبی محروم شده است. لحظه های پیش از اعلان شدن حکم خود اسدالله ابراهیموف در صحبت به آزادی عیب نامه را رد کرد و گفت:
من در نزد خداوند بزرگ مهربان خود را معذور می شمارم تا آخر عمر با طلب دعا می کنم که تا اینکه خداوند مرا گناه مرا ببخشد، ولیکن در نزد قانون جنجالی دموکراتی حقوق بنیاد من خود را معذور شمارده نمی خواهم بر آن سبب که آن چیزهایی که علیه من مقصد گذاشتم که در آنجا یو که بچه با بیشتر دیده نمی شد.
با اعلان شدن حکم وکیل دفاع و پیوندان جناب ابراهیموف گفتند که از این حکم دادگاه به دادگاهی تجدیدی نظر شکایت میبرند. بیبی کلان ابراهیموف و همسر اسدالله ابراهیموف حکم دادگاه در نسبت شوهرش را ناعادلانه ارزیابی کرد.
ما ای همین حکمی که همین سود براوردگی ما روزی نیستیم، برای که این همه تحمد بود همه میدونستن.
همزمان بیبی کلان ابراهیموف سر و صدای آن که گویا دستگاه نوارگیری به هنگام دعاخوانی شوهرش با جبردیده زلاله رحیموف را او گذاشته باشد رد کرد و گفت این زن را خوب نمی‌شناسد و تنها می‌داند که 3 یا 4 مرتبه نزد شوهرش برای دعاخوانی آمده است. از حکم دادگاه ناراضی بودن پیوندان اسدالله ابراهیموف در حال است که به اندیشه حقوقدان‌ها حکم دادگاه عادلانه است. قیوم یوسفوف معاون رئیس کالج ادوکات‌های تاجیکستان سپر در صحبت با آزادی گفت جزا طبق ماده 139 قسم 2 بند ا و ماده 247 قسم 2 بند ا مقرر شده است که نه کمتر از 15 سال حبس را پیش بینی میکند.
سود در دایره وکالت های داشتهش از روی مواطع در پرونده بوده نسبتاً حکم عادلانه تعیین کرده است، زیرا که می توانست با ماده 139 در دایره روادید آن 10 سال محرومی از آزادی و در دایره روادید ماده 247 قسم 2 5 سال و در مجموع 15 سال می شود، می توانست که به مهلت 10 سال یا 12 سال جزا را معین نماید.
محاکمه پرونده پرسر و صدای اسدالله ابراهیموف در دادگاه سینو از 18 اکتبر به این سو ادامه داشت و با عقیده برخی از نظیران وضع یک پرونده طرح‌ریزی شده بوده، هدف از آن به ابرو کردن روحانیان است. روحانی تاجیک زبیدالله رازق پرونده و محاکمه آن را یک تبلیغات عنوان کرد و گفت:
اگر رفت یک انسان بد اخلاقی کرد، شاید نیست که بعد خلاص رو در جامعه خیلی آوازه کنید. پس انسان یک گناه میتوند، اگر همون گناهش خودش بدانه و خدا ذرش در جامعه کمتر است. ولی وقتی گناه آوازه میکنیم، پراکنده میکنیم به وسیله های اخبار روز، تأثیر این در تمام جامعه بیشتر میرسد و اهل جامعه اختلاف میکنند.
به قول این روحانی تاجیک، رسانه‌ای شدن این واقع اعتماد مردم را به روحانیان کاسته میکند. این در حالی است که نواری ویدیویی ملای جادوگر در ماه آگوست در تلفن های همراه و شبکه های اینترنت پیدا شده، بحث های زیادی را به بار آورد. در این نوار اسدالله ابراهیموف که فرزند یکی از چهره های سرشناسی مذهبی است، هنگام قرائت سوره قرآن به بدن زن دست میزند و او را آغوش میگیرد. نوار زمانی پخش شد که مقامات خبر دادند ساکن لوچاب اسدالله ابراهیموف با اتهام دسترازی به ناموس یک زن و قلابی در پایان ماه آگوست بازداشت کردند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
7 سال محکوم به زندان شدنی اسدالله ابراهیموف معروف به ملای جادوگر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
24 اکتبر در شهر خوجند ملاقات نامزدهای مقامی ریاست جمهوری با انتخاب کنندگان برگزار شد. در این ملاقات نامزدها گویا برنامه های خود، یعنی راه های برون رفت از بحران در تاجیکستان را از نقطه نظری خود به انتخاب کنندگان معرفی کردند. خبرنگاری رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب در گزارشش میگوید ملاقات با سخنرانی نامزدهای انتخاباتی اما بدون سوال و جواب دایر گشته است.
در این واخوری نامزدها با انتخاب کنندگان در خوجند روز پنجشنبه 24 اکتبر 5 نامزد به انتخابات ریاست جمهوری و شخصی با اعتماد امام علی رحمان رئیس جمهور کنونی و داوطلب اساسی به کرسی ریاست جمهوری در نزد حاضران برنامه های قبل از انتخاباتی خود را مطرح کردند. علیمجان بابایف رهبری حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، سالیبک بخاریف رهبری حزب اگروی، عبدالحلیم غفاروف رهبری حزب سوسیالیستی، سعید جعفر اسمانوف رهبری حزب دموکراتی، اسماعیل طلبکوف رهبری حزب کمونیست و احمد جان رحمتزاد شخصی با اعتماد امام علی رحمان در ولایت سوخت طول 15 دقیقه‌ای حرف زدند. بسیار نکته های برنامه های نامزدها با هم مانند بودند و فرق کردن آنها از یک دیگر دشوار بود. واکنش ساکنان به سخنرانی نامزدها تنها از کفکوبی ها در آغاز و انجام و چند بار بین سخنرانی ها عبارت بود.
سخن با محترم علیمجان بابایف مرحبا.
در انجام بعد از اعلان از جانب سعید بای زاکیروف معاون رئیسی کمیسی مرکزی انتخابات تاجیکستان گرداننده این واخوری که اکنون نوبت سوال و جواب است، صداها از تالار گفت که به این حاجت نیست، همه اش فهما است. با همین واخوری خاتمه میافت. اما دو جوان ظاهرن دانشجو نزدی بلنگویک در بین تالار حاضر شدند و یکی از آنها گفت که همه برنامه های نامزدها خوبند، اما دولت تاجیکستان تحت ریاست جمهوری امام علی رحمان عین زمان این برنامه ها را روی دست دارد. از این رو وای به این یگانه نامزدی ارزنده آواز خواهد داد. جوان دیگر به معرفی خود از بلنگویک به حاضران که تالار را ترک میکردن خطاب کرد که سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان را فراموش نسازند.
سلامت
و راهکاری با نامزدها در خوجند از نگاه تشکیلی خیلی خوب راه اندازی شده و تالار عمدتاً کارمندان بخش‌های معارف، معلمان و دانشجویان و برخی دیگر کارمندان بخش‌های بودجوی دعوت شده بودند. آنها آرامانه و با شتاب پراکنده می‌شدند. به نظر می‌رسید که آنها میسیه خود را تنها حضور در تالار می‌دانند. فیض الله فیضیف ساکن شهر خوجند، سابق رهبری بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان، از اشتراکداران واخوری در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این واخوری با نامزدها از این بیشتر چیزی را انتظار نداشت و افزود
چون انتخابات پیشین، انتخابات حاضره که سنه ششم نوامبر باید برگزار گردد، البته تقدیر به فکر من حل شده است، برای اینکه نامزدهایی که اینجا هستند یک نفر اساسی باقی مانده یک بودی گویو نامزد هستند، یک بازی دموکراتی است. برای چی؟ برای اینکه دو حزب سیاسی، یکی نهضت اسلام دیگر سوسیال دموکراتی، یک نامزدی ارزنده رو با نام اوینال با منظر یک زن پیشنهاد کردند، ولی متاسفانه کمیر این شخص رو، این زن رو وای بقت گرفته نشود.
دیگر از اشتراکداران واخوری با نامزدها یک معلمه دانشگاهی دولتی بیزنس، سیاست و تجارت تاجیکستان بدون ذکر نامش در صحبتی بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که از برنامه های همه نامزدها خوشش آمده است، زیرا آنها بهبود فضای سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و زندگی ساکنان را در نظر دارند، اما به نظر وی مهم تطبیق آنها در آینده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
واخوری نامزدهای ریاست جمهوری با انتخاب کنندگان در شهری خوجند.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخر پای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. در گرجستان تقریبا بعد از 10 سال ریاست جمهوری، میخائیل ساکاشویلی از مقام خود کنار می‌رود. 27 اکتبر در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. بسیاری از تحلیلگران میخائیل ساکاشویلی را رهبری خارق العاده ولی تفرقه انداز می‌دانند. وی برای بعضی‌ها قهرمان انقلاب صدبرگی خواهد بود، مردی که رشوه‌خواری را زیر پای کوبید و اعتبار کشورش را در عرصه بین المللی بالا برد. بعضی های دیگر وی را چون رهبری خودکامه می شناسند که ناراضیان عقیدتی را شکست داد، رقیبانش را به زندان انداخت و گرجستان کشوری خردی قوقاز را با روسیه به جنگ خرابی آور آورد. جزئیات را در این باره در گزارش همکارم میرزای سلیمپور می شنوید.
میخائیل ساکاشویلی بعد از دو دوره ریاست جمهوریش به کنارگیری از این مقام آماده می شود و آن هم در حالی است که در این مدت وی گرجی ها را به دو قطب مخالف جدا کرد، ولی وی برای از بین بردن رشوه و فساد مبارزه پردامنه را آغاز کرد و اصلاحات تاریخی را شروع نمود تا گرجستان را به یک کشور معاصر نظام اداریش غربی نزدیک کند. توماس دیوال، کارشناس امور قفقاز جنوبی در مرکز تحلیلی کارنگی در واشنگتن، میگوید
So I see the whole problem as being that this was a kind of modernization.
همه مشکلی که من میبینم در آن است که گویا یک نوگرایی از بالا بود بدون جلب قشرهای جامعه. عقیده وجود داشت که ما به سمت رژیم روشنگر، نظام غربی و نوساز میرویم و برای این کار از همه شیوه های موجود استفاده میکنیم، به شمول شیوه های سخت گیرانه که تا به آخری را برسیم.
در سال 2003 وقتی که ساکاشویلی جوان تظاهرات اعتراضی ضد ادوارد شوارنادزه را بعد از انتخابات پارلمانی رهبری میکرد، یعنی انتخاباتی که پر از تخلف بود، وعده های وی درباره تکاندن گردهای دوران شوروی و راه پیش گرفتن به سمت نظام اداره غربی همراهی مردم گرجی را به بار آورد. مردم که تشنه تغییرات بود در هوا و روحیه انقلاب صدبرگی در انتخابات ماه ینوری سال 2004 با 96% رای وی را رئیس جمهور خود انتخاب کرد، ولی بسیاری از آنان که آن وقت از ساکاشویلی حمایت میکردند حالا از وی ناراضی‌اند. در میان آنها بعضی از یاران نزدیک سیاسیش هستند و همچنین در غرب که از اصلاحات دموکراتی در منطقه از وی جانبداری میکردند. البته مبارزه شدید ساکشویلی برای نوسازی گرجستان نتیجه های دخوره به بار آورده است. دستاوردهای وی برای از ریشه نابود ساختن رشوه‌خوری دوران شوارنزه یکی از موفقیت هایش دانسته می شود. یک نظرخواهی که مرکزی تحلیلی و اطلاعاتی گلاب در اول ماه جاری به نشر رساند نشان می دهد که تنها 25% گرجی ها حکومت خود را رشوه خوار می دانند. این در حالی است که در سال 2007 این نشان دهنده 52% را تشکیل می داد. نتیجه های اخیر گرجستان را در ردیف نروژ و کشورهای دیگر غربی قرار داده است. در دوره ساکاشویلی درآمد ناخالص ملی کشور دو برابر افزایش یافت. بنا به معلومات بانک جهانی گرجستان در میان 9 کشور پیشرفته قرار گرفت که راه را برای تجارت باز کردند، اما منتقدان نبود شفافیت در دارایی مقامات دولتی از جمله در دارایی های خود ساکاشویلی را انتقاد میکنند. آنها همچنین از ساکاشویلی انتقاد میکنند که دست پلیس را باز کرده است تا آنها بر ضد رشوه‌خواری مبارزه کنند، ولی پلیس افراد گومبر را سخت زیر شکنجه میگیرد. خود ساکاشویلی اعتراف میکند که بعضی از اصلاحات وی با نرخ گران انجام یافته است. در بخش معارف اصلاحات وی نتیجه چشمگیر نداد و اصلاحات او را در بخش عدلیه نیز انتقاد میکنند. در دوام یک سال آخر کارش خود ساکاشویلی آشکارا اعتراف میکند که در فعالیتش کمبودی ها نیز بودند.
آمادگی ساکاشویلی با کنارگیری از مقام ریاست جمهوری گرجستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره صدمه نقلیاتی که به رسول امان الله، پسر امان الله حکومت الله ربط داده می شود، از اسم عمر شریپوف نام می برند و او را یکی دیگر از اشتراکچیان این صدمه معرفی می کنند. اکنون سوال پیش می آید که عمر شریپوف کیست و چرا پس از تقریبا دو هفته حادثه نامش سری زبان ها می آید؟ همکارم برنای قادردخت در گزارش سعی کرده است به این سوال پاسخ جوید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید هم رسول امان الله و هم پدر و مادر او را در رابطه با صدمه شب 9 اکتبر مورد پرسش قرار داده است. وزارت کارهای داخلی در یک اطلاعیه رسمی که روز 24 اکتبر در سامانه اش نشر شد میگوید تفتیشات امان الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان را نیز مورد پرسش قرار داده است. در رفت تفتیش پرونده جنایتی صدمه نقلیاتی شب 8 به 9 اکتبر سال روان در خیابان رودکی شهر دوشنبه رخ داده، اشتراکچی آن رسول امان الله به جمهوری تاجیکستان آورده شده، او و پدر و مادرش نیز مورد پرسش مقامات تفتیشاتی قرار داده شدند. بنا به این منبع در حال حاضر برای دقیق معین نمودن حالات حادثه مذکور یک قطار اکسپرتیزه ها تعیین کرده شده اند، از جمله اکسپرتیزه افتوتکنیکی، تراسولوژی، سودی طبی، افتوتکنیکی و نوارشناسی، افتوتکنیکی و عکسشناسی افتوتکنیکی تعیین کرده شده است که پس از گرفتن خلاصه ها مقامات تفتیشاتی نسبت به پرونده جنایتی قرار قانونی قبول می نماید. این در حالی است که یک روز پیش بین وزارت های داخلی و امان الله حکومت الله، رئیس شرکت راه آهن و پدر رسول امان الله بر سر شخص نفری که در ساعت صدمه سر فرمان ماشین بود بحث لفظی صورت گرفت. وزارت امور داخلی تاجیکستان اظهارات رئیس شرکت راه آهن درباره در زمان صدمه شب 9 اکتبر سر فرمان ماشین نبودن پسر او را به اساس نامید.
سری زبان ها آمدن نام عمر شریپوف اشتراکچی دیگری احتمالی صدمه مرگبار در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پس از یک هفته نشر یک نوار ویدیویی، کمیته امنیت ملی قزاقستان اعلام داشت که عملیات بازگردان جهادی های قزاق را از سوریه شروع کرده است. این در حالی است که نیکلای بردیوژا، دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دستجمعی، میگوید صدها نفر از کشورهای اعضای این سازمان در حوادث سوریه شرکت دارند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
نماینده رسمی مرکز ضد ترور در کمیته امنیت ملی قزاقستان به بخش قزاقی رادیو آزادی گفت پس از کشف هویت چندین نفر که در یک ویدیوی تبلیغاتی گفتند به سوریه برای جنگیدن با رژیم اسد آمدند، کمیته امنیت ملی قزاقستان با نزدیکان آنها در تماس شده تلاش دارد این جهادیان قزاق به وطن برگردانیده شوند و افزود در قزاقستان تبلیغ تروریسم منع است و در نوار علامت های این جنایت دیده می شود. حالا همراه با نهادهای مسئول عملیات جستجو در یافت و به وطن برگردانیدن جهادی های قزاق آغاز یافته است. همچنین به کمیته امنیت ملی قزاقستان دستور داده شده است که افراد و شبکه های جلب جوانان قزاق به نزاع های مسلحانه خارجی را کشف و از انتقال جوانان به خارج برای شرکت در چنین نزاع ها پیشگیری نماید. در همین حال سردار مرکز ضد ترور در کمیته امنیت ملی قزاقستان کندیبوی آدمبکوف روز 23 اکتبر گفت که نزدیک به 100 شهروند قزاقستان در محل جنگ ها در کشورهای خارجی حضور دارند. این و دیگر منصبداران قزاق نمیگویند که سخن از سوریه می رود، در حالی که در ویدیوی تبلیغاتی جوانان قزاق مسلسل های کلاشنیکوف در دست شعار می زنند که برای نجات سوریه و شهادت در راه اسلامی پاک آمده اند. وزارت کارهای خارجی قزاقستان می گوید چنین افراد در حساب های کنسولی سفارت های این کشور نامنویس نشده اند و ممکن است به قلمرو سوریه بدون روادید به واسطه اردوگاه های پناهندگان سوریانی در ترکیه وارد شده اند. ویدیوی مجاهدین قزاق در سوریه هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی روز زد و سر و صدای زیاد به بار آورد. در آن ده‌ها نفر حربی پوش که بسیاری آنها در دست سلاح دارند، قرآن می‌خوانند و حکایت می‌کنند که برای شرکت در جهاد به سوریه آمدند و با خواست الله در اینجا شهید می‌شوند تا به بهشت راه یابند. همه این در یک بستانسرای دوشانه که فرش و راهروهایش مرمریست نواربرداری شده است. در آن کودکان این جهادی ها نیز دیده می شوند. دخترچه ها حجابی کامل دارند و پسران جدا از آنها نشسته اند. نخستین واکنش مقامات قزاقستان به این نوار احتیاط کارانه بود. وزارت کارهای خارجی این کشور آگاه کرد که اول باید شهروند قزاقستان بودن این افراد دقیق شود. کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت نوار با اهداف تبلیغاتی نشر شده این افراد شهروندان قزاقستان نیستند. اما چند نگذشته نام یک از قهرمانان ویدیو آشکار شد. این شخص ساکن ولایت اقملا امانجول جانسنگیرو بوده است. خبرنگاران رادیو آزادی نزدیکان او را یافتند که میگویند این جوان با فریب و نیرنگ به سوریه برده شده است. جستجوی افراد دیگری که در نوار دیده میشوند ادامه دارد. نزاع سوریه در سال 2011 سر شد و در آن سنی ها و شیعه ها شرکت دارند. جنبش النصره که بخشی از القاعده است ضد حکومت پرزیدنت بشار اسد میجنگد و سازمان حزب الله یکجا با ده ها گروه دیگری تندروان مذهبی از این حکومت دفاع میکند. در جنگ های سوریه تا حال نزدیک به 100 هزار نفر کشته و زیاد از 3 میلیون نفر پناهنده شده اند. ماه آوگوست سال روان قدرت های غربی حکومت سوریه را به استفاده سلاح کیمیایی ضد اهالی آسایشته عیبدار کردند. مقامات سوریه این اتهام را رد کرده و آن را بر دوش مخالفان مسلحی خود میگذارند.
و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره رویدادهای ورزشی تاجیکستان از دوشنبه گزارش میدهد.
ورزشکاری توجیک شهریار احمدف در مسابقات قهرمانی بوکس جهان در الماتای قزاقستان در دوی 4-1 نهایی شکست خورد. وی در رقابت ها در وزن تا 52 کیلو از میشا الایان قهرمان فعلی جهان از روسیه با حساب 3-0 مغلوب گشت. همین طریق 7 مشتزنی توجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال های مسابقات محروم شدند. دودوبیگ فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکس درباره ناکامی مشتزنهای تاجیک در قهرمانی جهان به رادیوی آزادی چنین گفت:
مسابقه‌های بین‌المللی بسیارتر اشتراک کنند، سانی مشق‌های تیاری به بسیارتر اشتراک کنند، بسیارتر مشق‌های تیاری دیگر دولت‌ها به ما خوش شده نامه بکار، مثلا قزاقستان، قرغیزستان با مشق‌های تیاری پیش از سرینوانی می‌گذرانند.
قهرمان‌های نوی بوکس جهان در دور نهایی که روز 26 اکتبر برگزار می‌شود معلوم خواهند شد. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی دزودای جهان میانی نوجوانان و دختران که 23 اکتبر در سلوینیا شروع شد، بیش از 600 ورزشگر از 75 کشور شرکت دارند. این مسابقات که تا روز یک شنبه 27 اکتبر ادامه می‌یابد، زورترین ها را از روی 16 درجه وزن ها میانی پسران و دخترانی سینشان تا 21 ساله در رقابت های انفرادی و غالبان سبقت دسته‌ای را معین خواهد کرد. مبلغ جوایز مسابقات 100 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در این مسابقات تاجیکستان را دو گوشتگیری جوان سفربیک مرادف در وزن تا 81 کیلو و کامرانشاه استوپیریان در وزن تا 90 کیلو نمایندگی می کنند. هر دو روز جمعه 25 اکتبر رقابت خواهند کرد. رقیبی سفربیگ در دوری مقدماتی الکسیوس نگاناتسیدیس از یونان می باشد. کمران شو که از دوری اول آزاد است، در دوری دوم با گرگو فوگاسی از مجارستان وارد رقابت می شود. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری را به پایان می بریم. ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.